مقتول ناشناس. قصه برای شهیدان بینام نیزارهای جراحی که با دوشکا درو شدند. هیچ کس جنازه ای را که در یکی از کوچه های باریک و خلوت شهر افتاده بود نشناخت. فقط صبح زود در تاریک و روشن هوا پیرزنی که برای مراجعه به بیمارستان و بازدید از شوهر دم مرگش از خانه خارج شده بود او را دید. اول فکر کرد جعبه یا بسته ایست، تعجب کرد، ولی وقتی جلو آمد صورت جنازه را دید، خونین بود. جا خورد، معلوم بود که او را با چیزی سنگی یا آهنی زدند. با اینکه ترسیده بود ولی یکی دو قدم جلوتر آمد. بعد که درست دقت کرد دید پیراهن مرد هم خونی است. جوانی بود که تازه ریش و سیبیل در آورده بود ولی صورت پری داشت. پیرزن فکر کرد از آن دست جوانان شرور است که شبها بعد از میگساری به دور از چشم مأموران حکومتی با هم دعوا می کنند. همینطور داشت دل می کرد که در خانه بغلی باز شد. مرد همسایه که معمولاً صبح‌های زود به سر کار می رود بیرون آمد. یک پایش مصنوعی بود و با زحمت می خواست موتورش را از جلوی در بیرون بکشد. تا پیرزن را دید برگشت و نگاهش به جنازه افتاد. با تعجب جلو آمد و وقتی صورت خونین جنازه را دید عقب عقب رفت. بعد از آن بود که مأموران حکومتی رسیدند و با سرعت جنازه را به پزشک قانونی منتقل کردند. تشریفات قانونی انجام شد ولی در جیب مقتول هیچ مدرک شناسایی وجود نداشت. به همین دلیل مأموران تا کشف هویت واقعی جسد اجازه ندادند جسد دفن شود. پیرزنی که برای اولین بار جنازه را دیده بود دیگر نتوانست آن را فراموش کند. در بیمارستان برای شوهرش قضیه را تعریف کرد. وقتی به آنجا رسید که از گردن بریده شده مقتول گفت، مثل یک بچه کوچک زد زیر گریه. شوهرش حالش خوب نبود، دل و دماغ شنیدن این حرف ها را نداشت. با اوقات تلخی به او دستور داد تا قضیه را ندیده بگیرد. بعد حالش به هم خورد و بالا آورد. پیرزن به دفتر پرستاری بیمارستان دوید و با التماس از پرستار زن کشیک خواست که به بالین شوهرش برود. بعد که پرستار آمپول مسکنی به شوهر تزریق کرد و پیرمرد خوابش برد، پیرزن دیگر کاری نداشت و از بیمارستان بیرون آمد. ولی در خیابان همش جنازه صبح را می دید که گلویش بریده شده بود. می دانست که اگر به خانه برود دیوانه خواهد شد. تصمیم گرفت که به دیدن خواهرش در آن سوی شهر برود. در تمام مسیر هم سعی کرد جنازه را نبیند، حتی چند بار با دست آن را که جلو چشمش می آمد کنار زد. زنی که کنار دستش در اتوبوس نشسته بود با تعجب نگاهش کرد و پرسید حالش خوب است. پیرزن یک قلپ آب از شیشه توی کیسه‌اش سر کشید و به زن اشاره کرد که مشکلی نیست. تا به خانه خواهرش رسید چند بار سرش گیج رفت، کنار خیابان ایستاد و نفس تازه کرد و دوباره شروع به راه رفتن کرد. آزمایش های متعدد خون و انگوش نگاری به مأموران هیچ کمکی در شناخت مقتول نکرد. افسر جوانی که پرونده مقتول را به همراه داشت عکس او را به اداره های مختلف آگاهی و تشخیص هویت فرستاد تا شاید از طریق آنها بتوانند مقتول را شناسایی کنند، اما همه تلاش ها بی ثمر بود. افسر مافوق او که کار کشته کار بود نظر داد که این قبیل افراد معمولاً قربانیان گمنام باندهای مواد مخدر هستند که در تصفیه حساب های درونی کلکشان کنده می شود. افسر جوان به این حرف اعتقاد نداشت. بعد از ظهر هم که از اداره بیرون آمد به سراغ پزشک مخصوص بیمارستان رفت و از او سوالاتی در مورد نحوه قتل کرد. پزشک اداره متوفیات پیرمرد پخته‌ای بود، گفت که سالهای سال است کارش همین است و انواع جنازه ها را دیده است، اما به عنوان نظر خصوصی و فردیش گفت این مقتول با همه جنازه های دیگر فرق دارد. و بعد دست روی نکته گذاشت که برای افسر جوان بسیار تعجب آور بود. همان شب در 5 نقطه دیگر شهر نیز همین اتفاق افتاده است، یعنی 5 جنازه دیگر که به همین صورت به قتل رسیده اند به اداره پزشک قانونی آنها آورده شده است. عجیب این بود که هیچ کس نتوانست هیچ یک از جسدها را شناسایی کند. پیرزن جریان دیدن جنازه جوان ناشناس را برای خواهرش که از دیدن او بسیار خوشحال شده بود تعریف کرد. فکر کرد با تعریف او خواهرش هم تعجب خواهد کرد، اما خواهر تعجب نکرد. با ترس به اطراف نگاه کرد و گفت که اتفاقا نظیر همین اتفاق برای او افتاده است. همان روز برای دیدن دخترش به چند کوچه پایین تر رفته بود و جمعیتی را در آن کوچه تنگ دیده بود که مشغول صحبت بودند. موضوع صحبت هم پیدا شدن یک جنازه در همان کوچه بوده است. دو پیرزن عقلشان به جایی نرسید، اما حرفهایشان بیشتر توی دلشان را خالی کرد. خواهر پیرزن بعد از مرگ شوهر در پارسال تنها زندگی میکرد، تنها یک دختر داشت که گاهی به او سر میزد. پیرزن دید که دل و دماغ تنها ماندن در خانه را ندارد. بیمارستان و دیدن شوهری که از فرط بی حوصلگی همیشه اوقات تلخ است هم او را بدتر می کرد. بعد از نهاری که خورد به خواهرش پیشنهاد کرد که به گورستان بزرگ شهر بروند تا ضمن خواندن فاتحه‌ای برای اموات به ویژه پدر مرحومشان سر و گوشی هم آب بدهند ببینند چه خبر است. پیشنهاد با خوشحالی و مقداری دست پاچگی خواهر پیرزن مورد استقبال گرفت. هر دو راه افتادند و به گورستان رفتند. شم پلیسی افسر جوان بعد از ملاقات با دکتر متوفیات به او گفت که قضیه پیدا شدن یک مقتول بی‌نام و نشان بسیار عمیق‌تر است از یک جنایت معمولی. رد گورکن سابقه داری را از دکتر گرفت و به خانه رفت. شب تا صبح نتوانست بخوابد. یکی از بدترین شبهای زندگیش را پشت سر گذاشت و در واقع نتوانست یک لحظه هم چشم بر هم بگذارد. صبح به اداره نرفت، سوار ماشین خود شد و یک راست به طرف گورستان راه افتاد. در بین راه چیزهای عجیب و غریبی می دید. از هر کوچه جماعتی جنازه ای را روی دوش گرفته بودند و گریان و نالان به سمت گورستان می رفتند. در خیابان بر اثر کثرت جمعیت راهبان به وجود آمده بود. ردیف عزاداران که هر یک جنازه بر دوش داشتند و نوحه سرایی می کردند سرعت ماشین را به حد اقل رسانده بود. به افسر موافقش تلفن کرد و گفت که به خاطر راهبندان عجیب و غریب در راه مانده و نمی تواند به اداره بیاید. افسر موافق با تجربه بود و به او سفارش کرد که مواظب باشد و تأکید کرد که شهر ملتهب است و ممکن است با حوادثی روبرو شود که انتظارش را ندارد. گفت خود او هم اکنون در میان جمعیت در حال حرکت است. افسر جوان به ناچار ماشینش را در کنار خیابانی پارک کرد و تا فاصله گورستان را پیاده رفت. در بین راه افسر جوان در انبوه جمعیتی که به گورستان می رفتند غرق افکار خود بود. به این فکر می کرد که این همه جنازه از خیابانهای مختلف و کوچه های فرعی سرازیر است. او علت را نمی دانست و شم پلیسی او به او می گفت که حتما اتفاقی افتاده است. در همین حین بود که یک دفعه خودش را شانه به شانه رئیس کار کشته خود یافت. رئیس مقداری رنگ پریده بود. افسر جوان به آهستگی از او پرسید هنوز هم معتقد است که جنازه های ناشناسی که در کوچه ها کشف می شوند قربانیان باند های مواد مخدر هستند؟ این سوال البته مقداری نیشدار بود. رئیس با تلخند گفت الان وقت این حرف ها و نیش ها نیست و او بهتر است به این فکر کند که چگونه می توانند پاسخ این همه جنازه ناشناس را به مردم و مراجعه کنندگان بدهند. افسر جوان به راستی ترسید. تصور کرد که فردا صاحبان این همه مقتول ناشناخته جلو اداره آنها جمع بشوند و بخواهند تا جسد فرزند یا پدر و یا حتی زنشان را تحویل بگیرند. مسلم بود که آنها قادر به پاسخگویی نیستند. روشن بود که سر و صداها بالا خواهد گرفت و راستی بعد از این که سر و صدای جمعیتی خشمگین بالا بگیرد، چه کسی قادر خواهد بود آنها را کنترل کند؟ خواست نگرانیش را به رئیس کار کشتش بگوید که دید تراکم سیل جمعیت آنها را از هم جدا کرده و اکنون مرد جوانی شانه به شانه او قرار گرفته که با خشم بسیار شعاری را تکرار میکند. افسر جوان اینقدر تجربه داشت که از این قبیل آدمها بترسد. با وجود ترس خفیفی که داشت از پسر جوان پرسید چه اتفاقی افتاده است که این همه جمعیت به سوی گورستان روان هستند. جوان همچنان خشمگین به او خیره شد و گفت یعنی تو نمیدانی؟ افسر جوان با سادگی تمام گفت چیزی نمیداند. پسر جوان با خشونت و بغض بیشتری گفت یعنی تو نمیدانی؟ تو به واقع خبر نداری که چندین و چند جنازه سر بریده و گلوله خورده با بدنهای متلاشی در کوچه پس کوچه های شهر پیدا شده است؟ بعد همانطور که با زور جمعیت متراکم را می شکافت به مردم گریان اشاره کرد و گفت اینها هر یک به دنبال گم کرده خود هستند. در گورستان قلقله بود. فشار جمعیت یک طرف، سر و صدا و زجه و گریه مردم یک طرف. روز داغی بود و خورشید هم با گرمای خود عرق ریزان آدم‌ها را بیشتر می‌کرد. از هر طرف صدای نوحه و شعارهایی به گوش می‌رسید. با اینکه گورستان پر از آدم‌های سوگوار شده بود، اما هر لحظه جمعیت جدید می‌رسید که تابوتی بر دوش داشتند و با شیون و زاری خود را در انبوه جمعیت جا می‌کردند. عده زیادی در حالی که تابوتی بر دوش داشتند وارد شدند. پیشا پیش آنها پیر زنی بود که چادر سیاهش از سرش افتاده بود و او با شدت به سر میکوبید و گیزهای سفید خود را میکرد. افسر جوان نفسش گرفته بود. به زحمت گوشه گیر آورد و در پناهی ایستاد. مردی که یک پایش مصنوعی بود کنار افسر جوان ایستاده بود. پیرزن را نشان داد و گفت پیرزن همسایه اوست. همین امروز صبح وقتی که او میخواست سر کار برود دید که پیرزن قبل از او جنازه افتاده شده در کوچه را پیدا کرده است. افسر جوان همه‌اش به این فکر می‌کرد که فردا به این پیرزن که برای شناسایی جسد پسرش می‌آید چه جوابی دارد؟